なるほど。ただ、قال في الكفاية لا يغال كيف وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم وإيجاب التحفظ في الخطاء والنسيان يكون أثرا لهذه العناوين بعينها وباقتضاء نفسها. حاصل فرمایش صاحب کفایه در این جمله اخیرشان این است که نظر به یک بیان اشکالی دارند و جواب از اون اشکال. حاصل اشکال این است که حدیث رفع دلالت دارد بر رفع آثار خود این عناوین ثانویه مثل خطا و نسیان و اضطرار و اکراه و امثال ذلک، نه رفع آثار اون اموری که معنون این عناوین هستند، یعنی موضوعات. مدعای شما که به حدیث رفع تمسک کرده اید حسب اون چی که سابقا هم بیان کردیم این بود که آثار موضوعات، اون آثار اولیه‌ای که برای موضوعات به ماهیه جعل شده است، در مقام عروض این عناوین اون آثار برداشته می شود. لذا گفتیم سه رقم اون بسر عنوان ما داریم، یا سه رقم موضوع داریم. تارتن موضوع حکم شرعی، در اون موضوع نقیض این یا ضد این عناوین اخذ شده است. مثلا عنوان عمد، عنوان ذکر و امثال ذلک مأخوذ است در خود اون موضوع. در اینجا اگر این عناوین پیدا شد، یعنی ضد اونها پیدا شد، حکم منتفی است، نه به برکت حدیث رفع، بلکه از باب نبود موضوع. و اخرى احکامی داریم که خود این عناوین ثانویه در واقع موضوع اون احکامند، مثل اینکه احکامی که برای خطا وضع شده است، مثلا در قتل خطعی خود عنوان خطا در موضوع حکم مأخوذ است. در اینجا نمیتونیم بگیم حدیث رفع بیاد اون حکم رو بردارد. چرا؟ چون مثلا میگیم رفع الخطا، پس در دیه‌ای که مثلا در باب قتل خطعی هست از باب رفع الخطا برداشته بشه. این حرف گفتنی نیست. چرا؟ چون خطا در حکم دیه در موضوع اصلا اخذ شده، یعنی این خطا خودش مثبت حکم است نه رافع حکم. قسم سوم احکامی بودن که در موضوعات لوخلیه و طبعه ها ثابت شده بود. اون قبیله از احکام مثل این که مثلا فرض کنید سوره جزئیت دارد، طهارت از خبث جز شرطیت دارد در صلات. خب در اون دلیل نه عنوان عمد آمده نه عنوان خطا، نه عنوان علم آمده نه عنوان جهل سلام علیکم، نه عنوان نسیان آمده است نه عنوان ذکر. هیچ کدوم از این عناوین طرفینش اخذ نشده. تمام الموضوع این قبیله از احکام، چه به عنوان این که بیان جزء کنن، چه بیان شرط کنن، چه بیان مانع، نه این عناوین اخذ شده نه ضد این عناوین. این چنین احکامی به برکت حدیث رفع برداشته می شود و امتنان هم صادقه. حالا اشکال مستشکل این است که اون چی که مدعای شماست این است که احکامی که عارض شدن بر موضوعات به ماهی موضوعات، این احکام برداشته می شود، اما آثار و به هر حال احکامی که مربوط به خود این عناوین ثانویه است، این برداشته نمی شود. پس مدعا ببین این چیز، اما اون چی که از دلیل شما استفاده می شود، از بیان شما استفاده می شود، این است که احکامی که عارض بر خود این عناوین میشوند این احکام رفع میشود به حدیث و این غیر مدعای شماست بلکه خلاف مدعای شماست. به عبارت دیگر ایجاب احتیاط از آثار جهل به تکلیف است. یکی از این عناوین ما لا یعلمون بود. ایجاب الاحتیاط اثر تکلیف واقعی نیست بلکه اثر جهل به تکلیف واقعی است. پس جهل به تکلیف واقعی یکی از این عناوین ثانویه بود که عارض بر موضوع میشد عدم العلم. شما میگید ایجاب احتیاط رو شارع برداشته است امتنانا علی الامه. خب ایجاب الاحتیاط که اثر تکلیف واقعی نیست که برداشته بشود، اثر جهل به واقع است و لذا مکرر گفته میشد در ظرف جهل به واقع جای این بود و اقتضای این معنا وجود داشت که شارع ایجاب احتیاط بفرماید ولی نفرموده، و این که نفرموده از خودش یک نوع امتنانی است بر امت و هاکذا در سایر موارد. پس بنابراین یا ایجاب تحفظ در جایی که شخص نسیان بر او عارض بشود یا خطا بر او عارض بشود، اگر خطا یا نسیان دارد جای این هست که شارع در اینجا بر او واجب کند تحفظ را، یعنی چی؟ دقتش چند برابر کند، حواسش به تعبیر دیگر بیشتر جمع کند تا خطا نکند، تا نسیان بر او عارض نشود. چون بسیاری از موارد نسیان یا خطا از کمی التفات توجه شخص است که اگر التفاتش بیشتر کند خطا بر او عارض نمی شود، نسیان بر او عارض نمی شود. حالا ایجاب تحفظ در حقیقت از عوارض خطا و نسیان است. در ظرف خطا و نسیان و در صورت ابتلاء مکلف به خطا و نسیان اینجا جا دارد در چنین وضعی شارع ای واجب بفرماید تحفظ مکلف بر به هر حال انجام تکلیف را. خب پس ایجاب و تحفظ مقتضای ظرف نسیان یا خطا هست، این از عوارض خطا و نسیان است در واقع، نه از عوارض موضوع واقعی یا حکم واقعی. پس حکم واقعی یا به تعبیر اصح و ادق موضوع واقعی چنین اثری ندارد که عبارت باشد از ایجاب تحفظ. فعلا هازا اون چه که به حدیث رفع رفع می شود ایجاب احتیاط، ایجاب تحفظ و امثال ذالک است که اینها از عوارض این عناوین ثانویه‌اند، یعنی از عوارض جهل یا از عوارض به هر حال نسیان یا از عوارض خطا یا سایر عناوینی که در این حدیث شریف آمده است. و اون چه که مدعای شماست این است که حدیث اون چه که از عوارض موضوعات به عنوان اولی هستند با قطع نظر از این عناوین ثانویه اونها را برمی دارد. مثلا شرطیت سوره در ظرف نسیان برداشته می شود امتنانن، مانعیت نجاست خبثی برداشته می شود در ظرف نسیان، یا تکلم خطعن مانعیتش و مبتلیتش برداشته می شود به برکت حدیث. پس بنابراین اون چه که مدعاست غیر از اون چیزیست که به حدیث رفع می شود، و اون چه که به حدیث رفع می شود غیر از اون چیزیست که مدعای شماست. مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه همین اشکال را بیان سومی عرض می کنیم، به تقریب سومی بیان فرمودن، و اون این است که می فرماین ایجاب الاحتیاط یعنی بیان اشکال ها در حالی که مکلف علم به تکلیف دارد که اصلا معقول نیست. چرا؟ چون اصلا احتیاط برای درک واقع است. وقتی مکلف علم به واقع دارد اینجا بگیم آقا احتیاط کن، میگه من علم دارم به واقع و عملم میکنم طبق واقع، احتیاط کردن دیگه اصلا گفتنی نیست. پس ایجاب الاحتیاط در ظرف علم به واقع لا معنا له تعبیر ایشان است. از طرفی ایجاب تحفظم همینطور در حال ذکر و در حال به اصطلاح تذکر معنایی برای او متصور نیست. اون طرف حواسش جمع هست و متوجه هم هست که دچار خطا و نسیان نمی شود. اینجا بگیم آقا حواس جمع کن، میگه من حواسم جمع هست. لذا می فهمه لا محاله، ایجاب الاحتیاط باید در کجا باشد؟ اونجایی که جهل به واقع دارد. در ظرف جهل شاره میگه که خب حالا که تکلیف واقعی را نمیدانی، حواس جمع بکن که یه وقت مخالفت با واقع نکنی. عبد میپرسد به تعبیر بنده، میگه چیکار کنم که به مخالفت واقع مبتلا نشم؟ میگه احتیاط کن. چجور؟ اگر احتمال وجوب میدی احتیاط کن، اگر احتمال حرمت میدی ترک کن. این طریقه احتیاط است. پس بنابراین به مخلف در ظرف جهل خطاب می شود که آقای مکلف، شما که جهل داری این شخص عالم یا نه، اگر مولا اکرام عالم را واجب کرد احتیاطاً و اکرامش کن. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر عالم باشد و تو اکرام نکرده باشی، خلاف دستور مولا عمل کردی. عدو مولا را گفته است که اکرام نکن. تو حالا این فرد احتمالاً میگی شاید عدو مولا باشد، میگه پس احتیاطاً ترک کن، اکرامش نکن. اگرم گفت چرا اکرام نکردی، بگو من احتمال دادم که این عدو تو باشد و گفتی عدو من اکرام نکن. پس خبر در حقیقت دلیل است بر رفع آثار خود این عناوین، یعنی آثار جهل برداشت نمی شود. حالا حدیث آمده است میگه در جایی که جهل به تکلیف است که جای جهل احتیاط است، شارع جهل احتیاط نفرموده، پس اثر جهل را برداشته است. در جایی که جای امر به تحفظ است، شارع امر به تحفظ نفرموده است، پس اثر نسیان و خطا که عبارت است از اینکه رعایت تحفظ را بکند، اثر او را برداشته است، نه آثار ذوات معنونات که عرض کردیم که خود موضوعات باشند. اون موضوعات احکام اولیه آثار اونا را بر نداشته است. این حاصل اشکال. جوابی که از این اشکال داده شده است این است که شما گرچه حالا در مسئله جهل به تکلیف توضیح میدیم، اون دوتا رو بعد به بیان مختصر عرض میکنیم، شما ادعاتان این است که ایجاب الاحتیاط اثر لجهل به تکلیف، در ظرفی که جهل به تکلیف دارد اقتضاء ایجاب احتیاط بود و شارع ایجاب احتیاط نفرمود. ما میگیم کی گفته است که ایجاب الاحتیاط اثر جهل به تکلیف واقعی است؟ خیر، بلکه از آثار خود تکلیف واقعی است و منشأ ایجاب احتیاط هم در واقع همون ملاکی است که در تکلیف واقعی است. و چون شارع رضایت ندارد به این که اون ملاک فوت بشود از مکلف حتی در ظرف جهل، ایجاب احتیاط می‌فرماید. به عبارت دیگر، همون گونه که دایی بر جعل تکلیف، لذا سابق معنا کردیم که الحکم به اقتضاء الموضوع یک معنای غلطی دارد که رائج است، یک معنای صحیحی دارد که رائج نیست. معنای صحیحش چی بود که قبلا گفتیم؟ سبب گرفتن. به این معنا نیست. خب معنای صحیحش چیه؟ الحکم به اقتضاء الموضوع، یا اینکه تعبیر میکنن به تناسب بین حکم و موضوع. این اگر معنای اصطلاحی اقتضا باشد که مقتضی و شرط و مانع این معنا باشد که سببیت ناقصه میشود، معقول نیست. سبب تام من باز معقول نیست. معنای صحیح کلمه این بود که به لحاظ اون غرضی که اون غرض در وجود موضوع خارجن وجود دارد، به لحاظ او شارع جعل حکم فرموده است. جعل حکم مولا وجوب را برای صلات به لحاظ ملاکی است که در صلات است، اون به اصطلاح مصلحتی که در صلات است، اون مصلحت دائی شده است که مولا جعل ایجاب بفرماید برای صلات. بله، مصلحت موجوده در موضوعات واجبات، مفسده موجوده در موضوعات محرمات که عبارت اخرای او ملاکات موجوده در موضوعات به حمل شایع، موضوع به حمل شایع یعنی اونی که ایجاد میشه در خارج، اون ملاک دائی و باعث شده است بر مولا بر اصل جعل حکم و تشریع، همون ملاک باعث شده است برای اینکه مولا ایجاب احتیاط بفرماید که این مصلحت یا مفسده مورد ابتلاء مکلف در اول بشود و در دوم مبتلا به او نشود در مفاسد. پس در حقیقت دایی بر جعل اصل حکم همون ملاک است، لذا گفته می شود که احکام به اقتضایی است که در موضوع است، یعنی به وجهت اون ملاکی است که در موضوع وجود دارد. ایجاب الاحتیاط هم برای همون است و لذا می بینید در باب نفوس شارع ایجاب احتیاط فرموده است. چرا؟ برای خاطر اینکه اهتمامی که به نفوس شارع دارد، یا در مورد اعراض شارع ایجاب الاحتیاط می فرماید. چرا؟ به لحاظ اهتمامی که در باب اعراض قائل است، همون گونه که اصل تشریع حکم به لحاظ ملاک موجوده در موضوعات است، جعل احتیاط یا تحفظ ایزن برای رسیدن مکلف است به اون ملاکی که در موضوعات احکام است. فاذن رفع آثار ولو به ظاهر به نظر بدوی و نظر مسامحی به عنوان آثار این عناوین دیده شود، اما عند دقه و در مقام تحقیق و دقت و تأمل روشن می شود که خیر، ملاک واقعی است که باعث شده از شارع به لحاظ اهمیت او در ظرف جهلم ایجاب احتیاط کند تا مکلف از به هر حال اون مصلحه یا اون مصلحت در اول مبتلا نشود و در دوم از دست او فوت نشود و از دست او خارج نشود. این خلاصه بیانی است که در جواب این به اصطلاح توهم در حقیقت گفته شده است. پس به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی تعبیر قشنگی دارند، میفهمان همون غرضی که باعث بر اصل تکلیف شده است، همون غرض واقعی مولا را دعوت میکند که جعل بحث داشته باشد، نحوه فعلی که اتیان اون غرض بنماید. همین جور همون ملاک واقعی باعث می شود که شارع ایصال کند مکلف را به چیزی که یبلغه، یعنی یبلغ حکم را الی مرتبه الفعلیت و تنجز، و اون راهش این است که یا طریقی نصب می کند، کل طرق هم همینه، یعنی این بیان حکیمانه این بزرگوار در همه جا جاری است، هم در مواردی که جهل احتیاط می شود، هم در مواردی که نسب طریق فرموده است. در جمیع موارد نسب طرق ظنیه ایزن، اون چه که ملاک نسب طریق هست و منشأ نسب طریق است، در حقیقت اون ملاک واقعی است که همون ملاک واقعی باعث شده است که مولا نسب طریق بفرماید. لذا در سابق هم می‌فرماید ما گفتیم ایجاب الاحتیاط از مقتضیات خود تکلیف نیست. تکلیف چیست؟ وجوبی است که رفته روی صلات. یا از مقتضیات تکلیف مجهول هم نیست و اقتضا را چه به نحو اقتضاء سببی معنا کنیم نسبت به مسبب، یا به نحو اقتضاء غایت نسبت به ذی‌الغایه، بلکه معنای معقول از اقتضا در جمیع موارد این از اقلات رائجه است که دارن میگن الحکم و به اقتضای الموضوع بپرسی آقا یعنی چی؟ میماند. اینا رو دقت کنین که دقیق برای شما اصول واضح بشه. میفهمند حکم به اقتضای موضوع است، یعنی اون غرضی که باعث شده است مولا را بر جعل حکم متناسب با اون غرض جعل حکم میفرماید. لذا ملاک موجوده در صلات باعث شده است که ایجاب صلات بنماید. همون ملاک اقتضا میکند که در ظرف جهل نسبت به سوره یا نسبت به شرط یا نسبت به مانع ایجاب الاحتیاط بفرماید. حالا اگر ایجاب الاحتیاط نفرمود به نظر به این که عارض شد بر او عنوان جهل یا عنوان خطا یا عنوان نسیان، یک امتناع نیست بر عبد از ناحیه مولا، یک امتناع نیست از ناحیه مولا بر عبد که در جایی که میشد به لحاظ اون غرض جعل احتیاط وجوب احتیاط بفرماید یا جعل وجوب تحفظ بفرماید ولی نفرمود، جایی که شخص مبتلای به جهل است جا داشت به لحاظ اون ملاکی که در متعلق وجود دارد بگید همون جوری که من به حسب واقع واجب کرده ام صلات را با اجزا و شرایط، در ظرف جهل به جز هم یا جهل به شرط هم باز احتیاط را واجب می‌دانم که شما رعایت جانب احتیاط را بنمایی تا اینکه ملاک موجوده در صلات به تمامه حاصل بشود و مکلف به تمام اون ملاک برسد. پس ببینید اساساً یک چیز بیشتر نیست داعی بر جهل اصل حکم واقعی و داعی بر این حکم ثانوی در ظرف جهل و خطا و نسیان و سایر موارد، و اون عبارت است از غرض موجوده در متعلق حکم، غرضی و ملاکی که موجوده در متعلق حکم است. اون ملاک که به حمل شایع مطلوب مولاست که ایجاد بشود، او باعث شده است که مولا صلات را واجب کند، حج را واجب کند، صوم را واجب کند و سایر واجبات را. همون ملاک موجب شده است که شارع تمام محرمات را تحریم بفرماید در وعای تشریع. همون ملاک هم باعث می شود در مقامی که مقام امتنان نیست، در اون مقام مولا ایجاب الاحتیاط بفرماید، چه در موارد واجبات چه در موارد محرمات. و لذا می بینیم در بعض موارد ایجاب احتیاط فرموده است. مثلا در باب صلات شک، در صورتی که شخص کسی رو شک باشد اعتبار ندارد، ولی ممکن است در جای دیگر به لسان لا شک لکسی شک نیامده باشد، وارد شده که در اونجا اصلا شک مبتل عمل باشد. اصلا در بحث طواف مجرد شک طواف باطل می شود. دقت کنید در قبل از شوط چهارم. پس بنابراین در یا مثلا در صلات هم در قبل از اتمام رکعتین که فرض الله تعبیر شده در روایت، در اینجا شک مبطل صلات است، دیگه اینجا احکام شک بار نمی شود. خب پس بنابراین لحاظا این شبهه و این توهم هم بلا اساس است. تکمله ای در اینجا برای این بحث هست که این تکمله خالی از عائده نیست، که چه وعده داده بودیم که امروز وارد حدیث حج بشویم، اما بعض از مباحث است که حیفم میاد که عرض نکنم. یکی از مباحثی که مطرح است این است که آمدنی بحث اصولی است و باید دقت بکنید، چون در اینجا به طور کلی ضابط موارد حکومت از نظر اصول مشخص می شود و این نحوی که اینجا الان عرض می کنیم شاید کمتر التفات توجه بهش بشود. بحث این است که نسبت حدیث رفع یا حدیث لا تعاد و امثال ذالک از احادیثی که در مقام امتنان وارد شده است به اون ادله احکام اولیه چه نسبتی است. ادعا شده است که نسبت در اینجا حکومت است و ضابطی برای حکومت ذکر کرده اند. بعضی در این ضابط در مورد بحث ما که الان نسبت حدیث رفع است به ادله احکام اولیه در اون ضابط خدشه کردن، ببینیم آیا واقعا نسبت حکومت است و اگر حکومت است، ضابط حکومتی که ذکر شده است در اینجا قابل تطبیق هست و مانع حنفی منطبق می شود بر اون ضابط یا نه، انشاءالله تحقیقش فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.